سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، امروز جمعه نیز در ولایات بدخشان و نورستان احتمال بارانهای نسبتاً شدید و سرازیر شدن سیلابها وجود دارد. این ریاست در اطلاعیه دیروز هشدار داد که این دو ولایت به روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد بارندگیها و سیلابهای آنی خواهد بود. مقدار بارندگی بین 15 تا 25 میلیمتر پیش بینی شده. ریاست هواشناسی همچنان از وزش بادهای شدید در ولایات غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی به شمول سالنگ ها به سرعت از 60 تا 80 کیلومتر در ساعت هشدار داده. این در حال است که سیلاب های اخیر در ولایات مختلف افغانستان از جمله بغلان، غور، فاریاب و بدخشان خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی زیاد در قبال داشته است. وزارت امور خارجه ایران میگوید که تهران انتظار دارد که مقامات وزارت خارجه طالبان هر نوع تغییر و تبدیل کارمندان کنسولگری افغانستان در مشهد را بر اساس روش‌های شناخته شده بین المللی انجام دهند. بر اساس خبرگزاری مهر ایران، ناصر کنعانی سخنگوی این وزارت در نشست خبری روز پنجشنبه در پاسخ به سؤال در مورد تغییرات در کنسولگری افغانستان در مشهد گفت که هر نوع تغییر در کنسولگری ها باید بر اساس کنوانسیون 1963 ویانا در مورد روابط کنسولی صورت بگیرد. این اظهارات پس از آن صورت گرفته که بر اساس گزارش ها عبدالجابر انصار جنرال کنسول حکومت مخلوع افغانستان در مشهد توسط طالبان برطرف و به جای او شخصی دیگر تعیین شده. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ایران مانند سایر کشورها حکومت طالبان را تا هنوز به رسمیت نشناخته، اما از معدود کشورهای است که روابط نزدیک با طالبان دارد و دیپلماتان طالبان را پذیرفته است. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان میگوید که در یک ماه برای بیش از 3000 تن به شمول اتباعی خارجی جواز کار صادر کرده. این وزارت در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که در ماه ثور 3276 جواز کار به اتباعی داخلی و خارجی توزیع کرده است. در ادامه گفته شده که این جوازهای کار در بخش‌های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، تعلیمات مسلکی، عودت کنندگان، کارمندان خدماتی و کارمندان مؤسسات سکتور خصوصی صادر شده، ولی مشخص نشده که این وزارت دقیقاً به چه تعداد از اتباع خارجی و از کدام کشورها جواز کار صادر کرده است. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در سفر به تهران دیروز با آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران ملاقات کرد. او 11 روز پس از مرگ ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران به تهران رفتند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، بشار الاسد مرگ رئیسی و عبداللهیان را که در یک سانحه هلیکوپتر کشته شدند به خامنه ای تسلیت گفته و روابط ایران و سوریه را روابط استراتژیک خوانده است که به گفته او تحت هدایت خامنه ای پیش می رود و در رأس اجراییان رئیسی و عبداللهیان قرار داشتند. بر اساس گزارش علی خامنه ای گفته که اکنون محمد مخبر به حیث سرپرست ریاست جمهوری ایران همان استراتژی را ادامه می دهد و امیدوار است که همه امور به بهترین وجه آن پیش برود. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در دومین و آخرین بازی تمرینی خود امروز در برابر تیم اسکاتلند به میدان برود. اولین بازی تمرینی افغانستان در برابر تیم عمان در کشور تریناداد و توباگو روز چهارشنبه به دلیل باران شدید به نتیجه پایان یافت. این رقابت ها به سلسله بازی های تمرینی برای آمادگی برای جام جهانی کرکت صورت می گیرد. نهمین دور جام جهانی 20 اوره کرکت روز یکشنبه 2 جون با میزبانی مشترک آمریکا و وست‌اندیز آغاز خواهد شد. تیم کرکت افغانستان در نخستین بازی خود در این جام در 4 جون با تیم یوگندار روبرو خواهد شد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. یک هیئت حکومت پاکستان در سفر به کابل در مورد مسائل امنیتی با طالبان گفتگو کردند.
این گفتگوی طالبان و با مسئولین وزارت داخلی پاکستان کاری هست یا حرفی هست که فقط در حد یک گفتگو است و کدام جنبه عملی نخواهد داشت.
تعدادی از دختران و زنان افغان میگویند این که ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان عادی تلقی شود و جامعه جهانی آنها را فراموش کند نگران هستند.
مسئله درس ما دخترها در افغانستان از ذهن همگی دور شده و دنیا برای ما هیچ توجهی نمیکنه و در افغانستان قبول شده که در افغانستان تنها باید مردها ها درس بخونه.
شماری از جوانان در ولایت فراه میگویند
متاسفانه نترسیم پیسه موتو یا نه دو پیسه علیسی خودم ها برابر کنیم. دوبار در ایران ما گرفتار شدم به اردوگاه، تمام پول کنج ما کار کردم و هم از بین رفت و متاسفانه نمیتون مانده به مشکل ما.
گزارش هم داریم در مورد این که وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در پراگ پایتخت جمهوری چک برای بحث در مورد کمک‌های نظامی تازه به اوکراین گرد آمدند. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
در ماده 142 قانون مدنی افغانستان آمده است که زوج میتواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک هیئت حکومت پاکستان در جریان سفر به کابل در مورد مسائل امنیتی با طالبان گفتگو کرده. وزارت داخلی طالبان نیز گفته که این هیئت از حکومت طالبان خواسته که با اسلام آباد در بخش امنیتی همکاری کند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
چند روز پس از آن که وزیر داخلی پاکستان بار دیگر از حکومت طالبان خواست که بر ضد تحریک طالبان پاکستان اقدام کند، اسلام آباد هیئت را برای گفتگو با مقامات طالبان به کابل فرستاد. طالبان میگویند که هیئت پاکستان به ریاست محمد خرم آقا معین وزارت داخلی آن کشور در دیدار با محمد نبی عمری معین وزارت داخلی طالبان به روز پنجشنبه در کابل درباره حمله 26 مارچ در منطقه بشام گفتگو کرد و خواستار همکاری حکومت طالبان در بخش امنیتی شد. در این حمله موتر حامل انجینیران چینی در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان هدف قرار گرفت و 5 تن آنان کشته شدند. مقامات پاکستان گفتند که حمله انتحاری به انجینیران چینی توسط طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان طرح‌ریزی شده بود. وزارت داخلی طالبان در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که معین این وزارت در دیدار با هیئت پاکستانی رویداد بشام را یک حادثه بد خوانده و گفته است که طالبان به دنبال سیاست شر نیستند. این مقام وزارت داخلی طالبان همچنان گفته است که هر دو طرف باید مسئولیت امنیت ساحات خود را بر عهده داشته باشند و به جای انحراف موضوعات زمینه همکاری واقعی را فراهم کنند. او همچنان گفته است که حکومت طالبان متعهد است که اجازه ندهد از خاک افغانستان زده کشورهای دیگر استفاده شود. در همین حال اردوی پاکستان درباره آنچه طرح‌ریزی حملات در قلمرو افغانستان خوانده بار دیگر ابراز نگرانی کرده است. اداره روابط عامه اردوی پاکستان در خبرنامه دیروز اعلام کرد که در نشست روز چهارشنبه بر رهبری لوی درستیز این کشور در شهر راولپندی گفته شده است که جنگجویان پاکستانی برای هدف قرار دادن نیروهای امنیتی و افراد ملکی در پاکستان از قلمرو افغانستان استفاده می کنند. پیش از این محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان به روز یکشنبه این هفته از حکومت طالبان در افغانستان خواست که تمام حلقه رهبری تحریک طالبان پاکستان TTP را به شمول رهبر این تحریک دستگیر و به پاکستان تسلیم کند. نقوی گفته است که 11 نفر در پیوند به حمله به انجینیران چینی دستگیر شده که به گفته او وابسته به تحریک طالبان پاکستانند. در این حال نعمت الله جلیلی رئیس سابق استخبارات وزارت داخلی افغانستان به این باور است که حکومت طالبان علیه جنگجویان طالبان پاکستان اقدام نخواهد کرد.
به تحریک طالبای پاکستانی که در افغانستان از خود تشکیلات سیاسی و نظامی خودشان دارند. طالبا هیچ وقت آماده به این نیستن که بتانند که سران گروه طالبان پاکستانی را که به ضد نظام پاکستان فعلا می جنگن یا من حیث یک اپوزیسیون نظامی قرار گرفتن با خواسته ها یا با پیشنهادات وزارت داخلی پاکستان لبای گفته بتانند و این توافق یا این گفتگوی طالبا و با مسئولین وزارت داخلی پاکستان کار هست یا حرفی هست که فقط در حد یک گفتگو هست و کدام جنبه عملی نخواهد داشت.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک 3 سال گذشته، اسلام آباد پیوسته ادعا کرده که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان پنهان شدند و از آنجا بر ضد پاکستان فعالیت می کنند. در این مدت چند بار درگیری بین نیروهای طالبان و قوای مرزی پاکستان نیز رخ داده است. درگیری اخیر بین آنان در ولسوالی های مرزی پکتیا و خوست در ماه جاری میلادی چند روز ادامه داشت.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در حالی که حدود 990 روز از مسدود بودن مکاتب بالاتر صنف ششم در افغانستان می‌گذرد، تعداد از دختران و زنان افغان نگرانی از آن دارند که جامعه جهانی آنها را فراموش کند. جزئیات بیشتر از سحر لیوال.
مسئله درس ما دخترها در افغانستان از ذهن همگی دور شده.
این بانوی محروم از آموزش در شهر کابل که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود میگوید از احتمال اینکه ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان به دست فراموشی سپرده شود نگران است. او به رادیو آزادی گفت هنگامی که از رفتن به مکتب منع شد در صنف 11 درس میخواند و حالا به داشتن یک آینده روشن باور ندارد.
مسئله درس ما دخترها در افغانستان از ذهن همگی دور شده و دنیا بر ما هیچ توجهی نمیکنه و ای در افغانستان قبول شده که در افغانستان تنها باید مردها دست بخوانند.
نزدیک به 990 روز از مسدود بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم و 525 روز از بسته بودن پوهنتون‌ها برای دختران از سوی حکومت طالبان می‌گذرد. پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در اگست 2021 حکومت طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد و سپس در دسامبر سال 2022 دروازه پوهنتون‌ها را نیز برای آنها بست. قرار است تا یک هفته دیگر امتحان کنکور یا ورود به پوهنتون‌ها نیز یک بار دیگر بدون حضور دختران در کابل برگزار شود. یک بانوی دانشجو محروم از تحصیلات عالی باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
متاسفانه که موضوع آموزش بانوان در افغانستان هر روز سرتر شده میره و با بود فراموشی سپرده شده. متاسفانه که مسئله آموزش بانوان از یاد جهان و ملت افغان رفته.
اما شماری از فعالان حق آموزش میگویند که موضوع آموزش دختران یک مورد اساسی و فراموش نشدنی است. فضل هادی وزین یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
این موضوع فراموش نمی شود. برای اینکه این موضوع هر خانواده و در هر ساعت و در هر روز است. موضوع سرنوشت آینده فرزندان افغانستان و نیم اسپیکر جامعه افغانستان است و موضوع امروز و فردای کشور است.
نگرانی ها از احتمال فراموش شدن ممنوعیت های آموزشی دختران در افغانستان در حال مطرح می شود که به تازگی استیفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل در نشست خبری گفت که این سازمان همچنان به طور دوامدار برای تامین حقوق سلب شده دختران و زنان بر طالبان فشار وارد می کند. پیش از این هم سازمان‌های مختلف بین المللی و مقام‌های شماری از کشورها به طور جداگانه و در نشست‌ها بارها به موضوع آموزش و حق کار دختران و زنان افغان اشاره کرده و از حکومت طالبان خواستند که این محدودیت‌ها را بردارد. اما با گذشت نزدیک به 3 سال حکومت طالبان هنوز این محدودیت‌ها را رفع نکرده و همواره مدعی شده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر میگوید که بازگشت کنندگان افغان از پاکستان در معرض شرایط دشوار آب و هوا و اقلیمی قرار دارند. این فدراسیون در گزارش گفته که بیشتر این عودت کنندگان سفرهای دشوار و چند روزه ای را انجام میدهند. جزئیات بیشتر از خوجسته کبیری.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر یا IFRC در مورد وضعیت برگشت کنندگان افغان از پاکستان ابراز نگرانی می کند. این فدراسیون در گزارش که ناوقت روز چهارشنبه منتشر کرده گفته است که بازگشت کنندگان افغان از پاکستان در معرض شرایط سخت آب و هوا در افغانستان قرار می گیرند. IFRC گفته است که بیشتر این بازگشت کنندگان سفرهای دشوار و چند روزه را انجام می دهند و سلامت، امنیت و رفاه آنها به ویژه زنان، کودکان و افراد محسن از نگرانی های اساسی آنهاست. در گزارش فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر آمده که در حال حاضر 1.3 میلیون مهاجر فاقد اسناد در پاکستان زندگی می کنند که بیشتر آنها از ترس بازداشت و اخراج دوباره به کشورشان برگشتند. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در حال در مورد بازگشت کنندگان افغان از پاکستان این نگرانی را مطرح می کند که سیلاب‌های شدید چند هفته گذشته در بغلان، بدخشان، تخار، غور، فاریاب و بسیاری از ولایات دیگر افغانستان به مردم تلفات جانی و خسارات مالی زیاد وارد کرده و بسیاری از مردم بی‌خانمان شدند. این در حال است که مهاجران برگشت کننده افغان از پاکستان نیز می‌گویند که در شرایط دشواری قرار دارند و کمک‌های آنچنان دریافت نکردند. یک تن از مهاجران که از پاکستان به ولایت کندهار بازگشته و به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در این گزارش گرفته شود، در این مورد می‌گوید:
خود ما به تکلیف، زنان به تکلیف هستند. اینقدر خستگی را که اگر 70 بار انگلیس بیاید کسی ندیده که ما وقت بد را تیر کردیم و دیدیم تنها کارت‌ها را برای ما دادند. و شب را تیر کردیم. تا اکنون دیگر نه برای ما پول کمک کردن نه چیز دیگری.
صدیقه از دیگر مهاجران که به تازگی از پاکستان به ولایت ننگرهار برگشته برای رادیو آزادی گفت:
ما اول پاکستان را کوچیم و بیادلتا چهره رو بلدیرش سخت.
اینجا که آمدیم با بسیار سختی و مشکلات روبرو شدیم. آن مشکلات را پشت سر گذاشتیم و با آن عادت کردیم. متاسفانه سیلاب ها بسیار آسیب های بزرگ به ما رسانده. خانه های ما خامه است. می ترسیم که سیلاب ها آن را زیر آب نکند و سیلاب آن را بالای ما چپه کند. ما بسیار به تشویش هستیم.
در مورد آمار تازه بازگشت کنندگان از پاکستان و برنامه های کمک رسانی با آنها از عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی دریافت نکردیم. با این حال سازمان بین المللی مهاجرت پیش از این گفته بود که از جنوری 2023 تا اپریل 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشت کردند. از سوی هم برنامه جهانی غذا یا WFP روز دوشنبه هفته روان گفته است که خانواده هایی که از پاکستان برگشتند در نتیجه سیلاب ها تلفات جانی را متقبل شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR نیز پیش از این گفته بود که آفات اقلیمی در افغانستان وضعیت مردمی را که قبلا بی‌جا شدند بدتر کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در پراگ پایتخت جمهوری چک برای بحث در مورد کمک‌های نظامی جدید به اوکراین گرد آمدند. جزئیات بیشتر از ستار فروغ.
یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید که اوکراین با حمایت قوی متحدین خود میتواند که در نبردش برای عقب راندن نیروهای روسی پیروز شود. استولتنبرگ این سخن را بر روز پنجشنبه پیش از آغاز نشست وزیران خارجه 32 کشور عضو ناتو در پراگ پایتخت جمهوری چک گفت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده یکی از اشتراک کنندگان نشست است و در آن درباره یک بسته کمکی به اوکراین بحث می شود. این بسته کمکی در اجلاس سران ناتو در ماه جولای در واشنگتن ارائه خواهد شد. سرمنشی ناتو گفت زمانش است تا کشورهایی که به اوکراین کمک نظامی می کنند درباره محدودیت ها بر کیف بحث کنند. محدودیت هایی که اضافه از 2 سال پیش در زمانی که تهاجم تمام عیار مسکو آغاز شد اعمال شده است. روسیه در ماه‌های اخیر حملات هوایی و زمینی علیه اوکراین را افزایش داده است و آن سو اوکراین با کمبود مهمات روبرو است. کیف خواستار تسریع تحویل دهی مهمات شده و همچنان خواسته است که برایش اجازه به کارگیری از سلاح‌های دوربرد داده شود. اوکراین از سوی متحدانش از حملات به قلمرو روسیه منع شده است. روسیه در روزهای اخیر حملات بر خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین و منطقه دونسک را تشدید کرده. مقام‌های روسیه میگویند که اردو این کشور تلاش می‌کند که بین اوکراین و مناطق تصرف شده آن کشور در شمال شرق یک ساحه حائل ایجاد کند. از سوی دیگر فرمانده عمومی اردوی اوکراین به روز پنجشنبه از افزایش شمار نیروهای روسی در نزدیک قسمت شمالی منطقه خارکیف خبر داد. با گزارش خبرگزاری رویترز، جنرال الکساندر سیرسکی گفت که روسیه در حال افزایش قوای خود در این منطقه از شرق اوکراین است. اما او افزود که تعداد این نیروها در حد نیست که بتوانند دست به حمله بزرگ بزنند. روسیه بخشای از خارکیف را در ماه می اشغال کرد و این بزرگترین پیشروی مسکو در 18 ماه گذشته در اوکراین دانسته می شود. به گفته جنرال سیرسکی، اوکراین نیز در حال تقویت خطوط دفاعی خود در منطقه است. در همین حال وزیر خارجه ایالات متحده در سفر به پراگ با همتای چکیش در مورد جلوگیری از تبلیغات نادرست روسیه بحث کرده و گفته است که مسکو تلاش می کند بین متحدان حامی اوکراین درز ایجاد کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در اثر سیلاب های اخیر در ولایت بغلان در افغانستان حدود 300 منبع آب از بین رفته. بیشتر منابع آبی که از بین رفته در ولسوالی های بغلان مرکزی و برکه این ولایت قرار دارند. بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان میگوید که سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان افغانستان حدود 300 منبع آبی را از بین برده است. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از مقام‌های ریاست انکشاف دهات این ولایت گزارش داده که بیشتر منابع آبی در ولسوالی‌های بغلان مرکزی و برکه این ولایت که شامل ده‌ها چاه عمیق، چشمه و شبکه‌های آبرسانی هستند، از بین رفتند. مقام ها گفتند که منابع آبی تخریب شده شناسایی شده و کار روی بازسازی آن با همکاری اداره های امدادرسان آغاز خواهد شد. در همین حال صابر باشندی بغلان مرکزی به رادیو آزادی گفت مردم به خاطر عدم موجودیت آب صحی با مشکلات شدید روبروند.
سیلاب ها چاها و منابع آبی ما را از بین برده است و اکنون هیچ کس در منطقه به آب پاک دسترسی ندارد. ما اکنون به خاطر نبود آب صحی با مشکلات شدید مواجه هستیم. حکومت و اداره های خارجی امدادرسان برای ما آب پاک را فراهم کنند، چاهای عمیق حفر کنند.
استقلال باشنده ولسوالی برکه این ولایت به رادیو آزادی گفت
دلتا خلق دیر زپل شوی در زنی زنین و ترسنگ مون مریض
سلاب ها چاهای عمیق آبی آشامیدنی را از بین برده است. مردم در بخش آبی آشامیدنی صحی با مشکل مواجه هستند. از هر چیزی دیگری نیاز بیشتر به آب وجود دارد.
درون آخری بانتشون سخم و خواهش تشه دلتا راشه و دی مشکل به حل گول که زمان سرم رسته و کرسه.
تلاش کردیم دیدگاه جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان را در این مورد داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش به تماس‌های ما پاسخ نداد. اما آقای سایق پیش از این روز دوشنبه هفته جاری در یک پیام ویدیویی فرستاده شده به رسانه‌ها گفته بود که آنها تلاش می‌کنند که به همکاری نهادها و مؤسسات خیریه آب آشامیدنی صحی را به مردم فراهم کنند. این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف روز یکشنبه هفته روان گفته بود که مردم در مناطق سیلاب زده دسترسی لازم به آب کافی برای نوشیدن، پخت و پز و حمام کردن را ندارند. یونیسف همچنان گفته بود که هر روز برای یک نفر که در مجموع 22 هزار نفر می شود، 15 لیتر آب را از طریق تانکرها توزیع می کند. این اداره ملل متحد یک روز پیش از این گفته بود که از دهم الی هفدهم ماه می به شمول بغلان در ولایت‌های مختلف افغانستان در نتیجه سیلاب‌ها 449 تن کشته و 1780 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال وزارت انرژی و آب حکومت طالبان روز چهارشنبه تا یک اعلامیه که خبرگزاری دولتی باختر آن را منتشر کرده از بلند رفتن سطح آب و جاری شدن سیلاب‌ها در حوزه‌های دریایی افغانستان نیز خبر داده است. در اعلامیه آمده که پیش‌بینی‌های بیشتر از این باران‌های ناگهانی و جاری شدن سیلاب‌ها در دریاهای پنج آمو و کابل شده که ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، غور، کنر و لغمان شامل آن می‌شوند. در اعلامیه از مردم خواسته شده که در این روزها از هر نوع رفت آمد در گوشه و کنار دریاها خودداری کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شماری از جوانان در ولایت فراه می گویند که به دلیل رسم و رواج‌های حاکم در جامعه و تویانه‌های گزاف تا حال نتوانستند ازدواج کنند و مجبور هستند که بقیه عمر در مجردی سپری کنند. بیشتر در این گزارش.
متاسفانه نتوانستیم پیسی و تویانه این پیسی علیسی خود ما برابر کنیم که ما دوباره در ایران ما گرفتار شدیم به اردوگاه. تمام پول کنج ما کار کردم و هم از بین رفت و متاسفانه نمیتونم مانده این مشکل ما.
سید نعیم 36 ساله یکی از صدها جوان محلی است که به دلیل رسوم فرهنگی در ولایت فراه هنوز نتوانسته که مراسم ازدواج خود را برگزار کند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
ما مدت 6 ساله که نامزد شدم و پول تویانه ما خیلی زیاد بود، تقریبا 9 لک امروی عرصی که بکنم من تقریبا 11 لک افغانی مصرف داره و متاسفانه من تیمی 5-6 سال چه 3 بار چند تقریبا 3 بار 4 بار من کوشش کردم که برم خارج از افغانستان. دو بار ما به ایران رفتم، حتی تا مرز ترکیه هم رفتم، بخاطر چون ما یک فامیل غریبی هستیم، مثلا کاربار چیزی نداریم.
محمد جواد یک باشنده دیگر فراهم از مشکل مشابه سخن میگوید. او میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی و تویانه بلند تا حال مجرد مانده است. جواد 25 ساله در جاده ریاست معارف فراه دکان لبنیات فروشی دارد، اما او به رادیو آزادی میگوید که کسب و کار خراب است و تویانه بلند.
بسیار پیشکش هم بلند است که ما متکسر دیدم که بدون چیز، بدون کدام چیز 8 لک 8 نیم لک 9 لک افغانی بسیار زب باید 8 لک 9 لک باید 3 لک و 3 لک و 3 لک بیاد.
او میگوید که اگر وضعیت چنین باشد ممکن است تا چندین سال دیگر هم نتواند ازدواج کند. چندی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه یک فرمان 6 ماده ای را در مورد ازدواج و حقوق زنان صادر کرد. او به وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دستور داده تا از هزینه های زیاد عروسی و تویانه گزاف جلوگیری کند. مولوی عبدالمجید صمیم رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در فراه است. او مشکلات موجود را میپذیرد اما میگوید که در این راستا اقدامات هم صورت گرفته است.
مشت پشهر که دقا عزت ترین نکاح او
برای ما در شریعت نکاحی با عزت و نکاحی با برکت و خیر این است که هر قدر مهریه کم باشد بهتر است، زیرا این مهریه نه از پدر است و نه از برادر و دختر، این قوای است و ما همیشه به مردم توصیه کردیم که شما کوشش کنید که این مهریه را کم کنید.
دقا محرون اصرا لشکیم.
فعالان محلی میگویند که تویان ازیاد و مصارف بیجا و کمرشکن در محافل عروسی باعث ماجرت های غیر قانونی و مشکلات خانوادگی شده است. یک فعال حقوق زن که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی چنین میگوید:
خانواده ها باید همین بحث تویانه سعی بکنن که آسان بگیرن، شرایط برای جوانای ما سخت نکنن، سعی بکنن تا خیلی زیاد از جوانان پول تویانه نگیرن.
یک فعال محلی دیگر هم دیدگاه مشابه دارد.
متاسفانه رسم و رواجهای ناپسند در افغانستان پیامدهای بسیار ناگوار و پیامدهای بسیار هولناک داشته، از اون جمله مصارفهای بسیار گزاف و مصارفهای تویانه بسیار گزاف و بیمورید باعث شده که یک اکثریت جوانای ما به خاطر ازدواج مهاجرت بکنن و کشورهای دیگر، و این باعث شده که از یک طرف خیلی دخترها در خانه مهاجرت بمانند و بیشتر از جوانا مهاجرت بکنن نتوانند ازدواج بکنن.
اما حال بسیاری از جوانان مثل سید نعیم میگویند که با چنین رسم رواج های ناپسند و حاکم در جامعه باید نگفته شود.
این فرهنگ باید گم شود، این فرهنگ باید از بین برده شود و مثل ما هزاران جوان گفتیم که به این مشکل دچار است.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، امروز جمعه نیز در ولایات بدخشان و نورستان احتمال بارانهای نسبتاً شدید و سرازیر شدن سیلاب ها وجود دارد. وزارت خارجه ایران می گوید که تهران انتظار دارد که مقامات وزارت خارجه طالبان هر نوع تغییر و تبدیل کارمندان کنسولگری افغانستان در مشهد را بر اساس روش های شناخته شده بین المللی انجام نهند. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان می گوید که در یک ماه برای بیش از 3000 تن به شمول اتباعی خارجی جواز کار صادر کرده. رئیس جمهور سوریه در سفر به تهران با رهبر ارشد آن کشور ملاقات کرده و مرگ رئیسی و امیر عبداللهیان وزیر خارجه را تسلیت گفته. و قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان در دومین و آخرین بازی تمرینی امروز در برابر تیم اسکاتلند به میدان برود. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلال افرا همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، با امید صحت و سلامتی شما می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه. در برنامه حاضر در مورد طلاق، شرایط و عوامل آن، طلاق غیابی و نحوه طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان بحث می کنیم. در این بحث جناب استاد شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی افغان مقیم در شهر استوکولم کشور سویدن، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید گفته و از شما در مورد قوانین طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان می پرسیم که در این رابطه برای ما و شنونده توضیح بدیم.
الله الرحمن الرحیم. در مورد طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان موارد مختلف وجود دارم که مطابق قانون مدنی افغانستان چنین گفته شده است. در ماده 142 قانون مدنی افغانستان آمده است که زوج می تواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد و یا اینکه صلاحیت طلاق را به زوجه خود تفویض نماید. و همچنان در ماده 143 قانون مدنی افغانستان گفته شده است که بعد از تفویض صلاحیت زوج دوباره صلاحیت را پس گرفته نمیتواند. یعنی به این منظور است که قانون چیزی حکم میکنه که زوج و زوجه صلاحیت دارن که ازدواج خود را فسخ بکنن و یا طلاق بدن، و زوج هم میتونه که تفویض صلاحیت بکنه به زوجه خود تا در قسمت طلاق زوجه هم بتونه تصمیم بگیره. در مورد دیگه گفته شده است که به اساس ماده 194 قانون مدنی افغانستان، اگر زوج به مدت 3 سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیل زوجه خود را ترک کند که باعث ضرر زوجه گردد، زوجه وی می تواند از محکمه باصلاحیت درخواست طلاق نماید. و به اساس ماده 195 قانون مدنی افغانستان، محکمه زوج را مطلع می سازد و اگر محکمه نتواند زوج را مطلع سازد، در این صورت طلاق به شکل غیابی صادر می کند. یعنی محکمه صلاحیت دارد که طلاق را صادر بکند بنا به درخواست زوجه که باعث متضرر شدنش است غیابت زوجش یا شوهرش، در این صورت می تواند که از محکمه مطالبه طلاق نماید. مورد سوم در ماده 191 قانون مدنی افغانستان آمده است که اگر زوج نتواند نفقه زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی همچنان می تواند از محکمه باصلاحیت مطالبه تفریق نماید و در این صورت مطابق ماده 192 قانون مدنی افغانستان محکمه به شکل آنی تصمیم نمی گیره و برای زوج یک مهلت می دهد که مهلت تقریبا مدت 3 ماه می باشد و اگر زوج نتواند در این مدت نفقه را بپردازد، بعدا محکمه باصلاحیت تصمیم طلاق را می گیرد و طلاق را صادر می کند. متاسفانه که در افغانستان در مورد نفقه به شکل واضح آگاهی ندارند خانم ها، به خصوص خانم هایی که دور از مکتب هستند یا دور از شهرها هستند، در اطراف زندگی میکنند، اونا از زمو حق قانونی خود آگاهی ندارند. فقط همه قدر در مورد نفقه میدانند که امو مواد غذایی را برشان برسانه و گشنه نمادند، در حالی که نفقه میتونه به اصطلاح تداوی مناسب است، لباس است، غذا است، سرپناه است و محافظت از زوج است که باید از زوج آماده پرداخت نفقه باشد. همچنان در ماده 196 قانون مدنی افغانستان گفته شده است اگر زوج به حکم قطعی حبس طویل المدت، یعنی حبس بیشتر از 10 سال و یا 10 سال محکوم شود و زوج نتواند زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی می تواند بعد از سپری شدن 5 سال از محکمه مطالبه تفریق و طلاق نماید. اگرچه زوجه بتواند از مال زوج خود یعنی شوهر خود امرار نفقه هم بکنه، ولی با آن هم چون مدت طولانی مدت متضرر می شود، حق داره که از محکمه باصلاحیت مطالبه تفریق و طلاق نماید.
خب میشه بگوین که طلاق به چند نوع است؟
طلاق به دو نوع است. میشه ما بگوییم به دو نوعی که بسیار زیاد واضح است، طلاق رجعی و طلاق باین است. طلاق رجعی چیست؟ قسمی که ما مسلمان استیم مطابق به شریعت اسلام وقتی که خانم خود را نکاح میکنیم برای ما حلال میشه، در این صورت به اساس گفته ها و به اساس آنچی که شروط صحت عقد نکاح است، خانم برای شوهر حلال میشه که شروط صحت عقد نکاح تعیین مهر و شواهد و حجاب و قبول است. وقتی که به اساس حجاب و قبول خانم برای شوهر حلال میشه، به اساس گفتن طلاق هم خانم از شوهر جدا میشه، یعنی رابطه زناشوهری با گفتن طلاق از بین میره. بنابراین رجعی و باین چگونه به اصطلاح واضح میشه؟ زمانی که یک مرد طلاق میگه، در کل دوران زندگی زناشوهری خود 3 مرتبه حق طلاق گفتن داره. یعنی به این معنا که اگر به شکل شوخی هم طلاق بگوید طلاق میشه، اگر به شکل عادی هم بگوید، اگر به هر شکل بگوید که جنون نداشته باشه مرد، در او صورت خانمش طلاق میشه. بنابراین 2 مرتبه اگر طلاق گفته میشه یا به اساس شوخی یا به اساس از زبانش بیرون میشه، میتونه که پس دوباره به خانم خود رجوع بکنه و اگر بار سوم طلاق میگه او باز طلاق باین است که شوهر مکلف است که مهر بپردازه و مکلف است که از خانم خود دوری بکنه و اگر بخواد که بار دوم یعنی بعد از طلاق باین با خانم خود دوباره زندگی بکنه این اجازه را نداره. خانمش باید با ازدواج بکنه و که با کس دیگه ازدواج بکنه و بعد از او پس دوباره از او طلاق بگیره و دوباره میتونه که باز همراهش نکاح بکنه. در این صورت طلاق با این طلاقی است که باید شوهر از خانم خود جدا شود.
گفته میتونیم که در جامعه سنتی افغانستان اکثرا عوامل عمده طلاق در میان خانواده افغانستان چی بوده میتونه؟
در رابطه با عوامل عمده طلاق از نظر قانون افغانستان باید گفت علت و انگیزه طلاق در افغانستان در تمام ولایات تقریبا یکسان است، مانند اعتیاد زوج به مواد مخدر که متاسفانه در جامعه ما و شما این مسئله بسیار زیاد شده که اکثر مردها دارای خانم هستند، دارای اولاد هستند و همچنان معتاد به مواد مخدر هستند. اگر شوهر یا زوج تصمیم ترک اعتیاد به مواد مخدر نگیره و صعب العلاج می باشه، یعنی نمیتونه که زندگی درست داشته باشه یا زندگی خود به شکل درست پیش ببره، در این صورت خودش یک عاملی است که زندگی ها از هم میپاشه، خانواده ها از هم میپاشه و میتونه یکی از عوامل طلاق یا از بین رفتن ازدواج باشه. همچنان ازدواج های زیر سن یا در سنین کم که ما شاهد هستیم در کشور خود که اکثرا تصامیم ازدواج پسر دختر گرفته نمیتونه در کشور ما، اکثرا از طرف خانواده ها صورت میگیره و حتی که در کشور ما و شما ازدواج ها به شکلی است که در سنین بسیار خرد نامزد میشن، دختر خود بر بچه فلانی نامزد کردم به این شکل گفته میشه بین پدرها و مادرها و این باعث میشه که زمانی که جوان میشن، زمانی که ازدواج میکنن به خواسته فامیل و پدر مادر، ازدواج ها ناموفق است و باعث از بین رفتنشان میشه و باعث طلاق میشه. همچنان فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل عمده طلاق در کشور است. مورد دیگه عدم اعتماد به یک دیگر است، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است، این قسم مشکلات هم وجود داره و همچنان دخالت بقیه اعضای خانواده در زندگی شخصی زوجین هم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترکشان شوه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در افغانستان باشه. و از همه مهمتر نکاح بدل، یعنی وقتی که نکاح بدل صورت میگیرد این هم میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق باشه که اکثرا قسمی که همه ما و شما آگاهی داریم نکاح بدل ناموفق است. در اکثر خانواده ها طلاق صورت میگیره، اکثر ازدواج هایی که به شکل بدل است جدایی در بینشان میایه که این میتونه یکی از مشکلات جامعه ما باشه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در کشور ما و شما باشه.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
چه مردام است دیده بود، زخمی هم است دیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
قسمی که می دانیم اکثرا طلاق از طرف مرد صورت می گیره، می شه مورد نحوه طلاق از طرف مرد و برعکسان که یعنی تفریق از طرف زن بگوید که چگونه است و چه شرایطی داره؟
در رابطه به طلاق از طرف مرد و برعکس آن از طرف زن، باید گفت از نظر فقها طلاق صلاحیت مرد گفته شده است و تفریق از طرف زن در محکمه با صلاحیت یک حق می باشد. یعنی زن می تونه که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نمایه که حقش است و همچنان مرد صلاحیت داره که خانم خود طلاق بده. قسمی که قبلا اشاره کردیم، مرد می تواند که امی صلاحیتی که برش داده شده یا صلاحیت طلاق را داره، این صلاحیت را به خانم خود تفویض بکنه. ولی در کل مطابق قانون مدنی افغانستان، همه اتباعی افغانستان حق و حقوق مساوی دارن از نظر قانون و خانم ها هم میتوانند که مطالبه تفریق و طلاق نمایند، در صورتی که متضرر شوند، در صورتی که شوهر نتوانه همه ابعاد زندگی را درست بکنه، در صورتی که شوهر نتوانه نفقه بپردازه، در این صورت خانم میتونه که مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. یعنی به طور کل خانم ها هم حق دارند که مطالبه تفریق از محکمه با صلاحیت نمایند.
آقای شمس، میشه در مورد تعریف طلاق و ماهیت حقوقی آن توضیح بدین برای ما شنونده که در قوانین افغانستان از این چگونه یاد شده؟
طلاق از واژه عربی طلق گرفته شده که به معنی گشودن و رها شدن است و در فقه به عنوان از بین بردن ازدواج با لفظ مخصوص می باشد که طلاق ساکن به اراده مرد می باشد و زن همچنان می تونه که این صلاحیت را از مرد خود بنابرای توافق با مرد به دست بیاره صلاحیت را و از محکمه با صلاحیت مطالبه طلاق نماید.
خب اگر لطف بکنین در رابطه با طلاق غیابی و شرایط آن توضیح بدیم که از چی قرار است؟
شخص غایب و مفقود الاثر در ابتدا باید واضح بسازیم که غایب و مفقود الاثر به چگونه شخص گفته میشه. شخصی که محل اقامت وی معلوم نباشد، زنده و یا وفاتش مشخص نباشه و یک مدت زیاد هیچ خبری و هیچ اثری از او در دست نباشه، چنین شخص غایب و مفقود الاثر گفته میشه.
اگر یک مرد در مدت طولانی غایب و لادرک باشه و همسرش هیچ حال احوالی از وی نداشته باشد، زن چگونه میتونه طلاق بگیره؟
در رابطه با طلاق غایب و مفقود الاثر، یعنی طلاق زوجه غایب و مفقود الاثر، قانون مدنی افغانستان در ماده 326 خود اشاره میکنه هرگاه شخص مدت 4 سال غایب و مفقود الاثر باشه و هلاکت وی غالبا متصور باشد، چون این شخص به حکم محکمه متوفی شناخته میشه، یعنی وفاتش ثابت میکنن که فوت شده است و در این صورت زوجه وی میتواند از محکمه مطالبه تفریق یعنی مطالبه طلاق نماید و همچنان زوجه وی بعد از اینکه شوهرش از طرف محکمه متوفی شناخته میشه، میتونه که بعد از سپری نمودن مدت عدت که مشخص شده در قانون اسلامی و در قانون مدنی افغانستان، بعد از آن مستحق میراث هم میتونه که شناخته شوه و میتونه که طلاق هم بگیره.
خب یکی از انواع طلاق عاطفی است. میشه بگوین که طلاق عاطفی چگونه طلاق است؟ البته در قوانین افغانستان به این مورد چگونه گفته شده؟
طلاق عاطفی شامل رابطه ضعیف زن و شوهری بین زوج و زوجه می باشد، همچنان رابطه ضعیف روحی، رابطه جسمی و حتی رابطه نادرست کلامی باعث بیمهری گردیده و در نتیجه طلاق صورت میگیرد. زندگی زن و شوهری نیازمند روابط درست است، نیازمند احساسات و احترام به هم دیگر است. اگر چنین وضعیت وجود نداشته باشه، میتونه که طلاق عاطفی صورت بگیره، یعنی طلاق از اثر عدم رابطه درست، از اثر عدم احترام به هم دیگر، از اثر عدم محبت بین هم دیگر طلاق عاطفی صورت میگیره.
بعضی است که در افغانستان طلاق از طرف مرد صورت میگیره، اما در بعضی حالات مردانی که هیچ نوع حقوق قانونی و شرعی که همه نفقه همسر خود پرداخته نمیتونه و میگوید که طلاق هم به همسر خود نمیده، به این گونه حالات زن چطور میتونه طلاق خود بگیره؟
در صورتی که شوهر هیچ نوع حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده ساخته نتواند و طلاق هم ندهد، همسر وی میتواند که به مراجع حقوقی و قانونی که همانا محاکم است مراجعه نموده و از آنها مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. و همچنان محاکم من حیث مجری قانون صلاحیت دارند تا با مشکلات همه ادبای افغانستان رسیدگی نمایند. همچنان محاکم صلاحیت دارند تا شوهر را مکلف به پرداخت نفقه و تامین تمام حقوق شرعی همسرش وادار بسازند. در صورتی که شوهر نتواند باز هم حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتواند که طلاق را صادر نماید.
ولی برخی از خانمای افغان هستند بایی که تحت انواع خشونت ها از طرف شوهر و خانواده شوهرش قرار داره و نفقه هم برش پرداخته نمیشه، بان هم میگن که مرگ ترجیح میتن اما طلاق نمیگیره. شما آقای شمس، میشه علت این کار زنان در افغانستان بگین که چیست؟
علت و انگیزه ای که زنان افغان با وجودی که خشونت علیهشان صورت میگیره، با وجودی که متقبل رنج و پریشانی های زیاد میشن و نمیخوان طلاق بگیرن، میتواند گرایش بیشتر آنها به شوهرانشان باشد. چون اکثر خانم های افغان متاسفانه دسترسی به درس و مکتب و تعلیم و سواد ندارند و از درس و تعلیم به دور ماندن و همچنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارند و نمیتوانند زندگی خود را به تنهایی به پیش ببرند و همچنان از نظر عرف و عنعنات و فرهنگ جامعه افغانی هرگاه یک خانم از شوهر خود طلاق بگیرد، مردم به دیده خوب آنها نگاه نمی کنند. این باعث شده است که خانم های افغان درد و رنج بیشتر را متقبل شوند و یا این که مرگ را ترجیح دهند نسبت به گرفتن طلاق از شوهران شد.
خب آقای شمس رحمان شمس، آقای امور حقوقی افغان مقیم در کشور سویدن، از توضیحات و معلومات همه جانبه شما در رابطه با جوانب مختلف طلاق در قانون مدنی افغانستان بسیار زیاد تشکر، ممنون و سپاس از شما.
از شما همچنان تشکر، موفق باشید.
من در این کلبه خوشم،
هستی خوش باش. من به یاد تو خوشم، تو به یاد هر کی هستی خوش باش. نبم و جور و جفا کن، نزما دل بستان، نچونین کن نچنا. نبکس شکوه کن از ما، نبم و شکوه رسان، نچونین کن نچنا، نچونین کن نچنا. تو دیگر نهان ندارم، پوشید از این و آن دارم، از آتش عشق تو شب و روز می سوزم و من